اگر بخوایم خیلی دقیق سر بحث بکنیم، باید بگیم کل فلسفه را ما میتونیم بگیم بعد از ملا صدرا از فروعات اصالت وجود داره بحث میکنه و شما همه جا تو مباحث رنگ اصالت وجود و مسئله السلام علیکم اصالت وجود مطرح میشه. در باب عرفان نظری هم محور مسائل مسئله وحدت وجود یا همون خداشناسی عرفانیشون هست که باقی مسائل اهم از نحوه پیدایش کثرت از وحدت یا چینش نظام هستی و بحث انسان کامل از فروعات مسئله وحدت وجود مطرح میشه و ذیل اون میگنجه. تا جایی که وقتی خواستن این رو بیان بکنن گفتن آقا چنان که مثلا موضوع علم فلسفه وجود است، موضوع علم مثلا منطق معرف و حجت است، موضوع عرفان نظری رو بعضیا گفتن موضوعش توحید و موحد هستش و ما در عرفان نظری از توحید و موحد داریم بحث میکنیم که مسئله توحید همون بحث وحدت وجود و خداشناسی عرفانی است، چینش نظام هستی ذیل مسئله توحید می گنجه و بحث موحد هم همون مسئله انسان کامل هست. پس ما جانم این میگه توحیدی که اونجا هست توحیدی است که برای عوام مطرح شده و الا حقیقت توحید همینی هستش که ما داریم میگیم حقیقت توحید. خب میدونیم عالم جهان را خالقی باشد خدا نام، این توحیده. چنان که مثلا ما در باب ایمان مراتبی از ایمان داریم، ایمان کم داریم، ایمان زیاد داریم، مثلا روایاتی که مثلا داریم ایمان 10 درجه از کسی که در مرتبه بالاتر است و سر کسی که در مرتبه پایین‌تر است نباید بزنه. در اینجا هم میگن که آقا توحید هم مراتب مختلفی داره. شما فقط یه وقتی میدونید خدای در جهان خدایی دارد، حالا جایگاه این خدا در جهان چه جوریه؟ میگه عرف خیلی وقتا مثلا عوام خدا رو یک چیزی جدای از جهان و بیرون از جهان میدونن، اما میگه وقتی که ما با نگاه عرفانی نگاه میکنیم، هم شهود میکنیم هم استدلال برش اقامه میکنیم، میبینیم یک وجود یک وجود جز وجود بی نهایت نامحدود او در عالم نیست. بقیه چیزا چیان؟ وهم و خیالن. میگه نه، بقیه چیزا وهم و خیال نیستن، اینها مظاهر و ظهورات همون وجود واحد بسیط علل اطلاقن که حالا توضیحش رو باید بدیم. پس اینجا ما الان میخواییم به مهمترین مسئله که همون بحث وحدت وجود هستش بپردازیم. در باب وحدت وجود خب قاعده اینه که وقتی که میخواییم وارد مباحث بشیم اول صورت مسئله تبیین بشود که اصلا وحدت وجود یعنی چی، بعد استدلال برش اقامه بشود، بعدن آثار و لوازمش مطرح بشه. پس اول یعنی باید توضیح بدهیم مسئله رو، بعد برهان برش اقامه بکنیم و در آخر فروع و لوازم بحث بخواد بحث بشه. این سیر منطقی بحثه. اما به دلیل این که فروعی که برای وحدت وجود ذکر کردن در این که ما بتونیم مسئله رو درست تصور بکنیم خیلی اهمیت داره، ما جای این مرحله 2 و 3 رو باید با همدیگه چیکار بکنیم؟ عوض بکنیم. یعنی ابتدا وقتی که میخواییم وحدت وجود رو توضیح بدیم، توضیح بدیم مسئله وحدت وجود رو، بگیم اینها چی میخوان بگن، آیا وحدت وجودی که میگن همون چیزیست که بعضی از این بوغلیشه ها مثلا دارن میگن، یعنی آقا همه چیز خداست و آقا اینم خداست اونم خداست من و شما هم خدا هستیم و بعد انل حق و از این چیزاست، یا نه حضرات عرفا که دارن قائل به وحدت وجود هستن یک معنای دیگه ای رو قائل هستن که حالا اون معنا رو باید توضیح بدیم. بعدش وارد بحث ذیل مسئله توضیح مسئله فروع اصالت وجود هم سلام علیکم فروع وحدت وجود هم اینجا مطرح میشه، بعد برهان برش اقامه خواهد شد و در گام بعدی اون آیات و روایاتی که به بیان این آقایون عرفا دلالت داره بر وحدت وجود، اونها هم بررسی خواهد شد. خیلی نکته جالب اینه، آقایون عرفا میگن که حتی شما اگر بخواید به ظاهر شر، سلام علیکم و رحمت الله، به ظاهر شر کار داشته باشیم، اتفاقا ظواهر شرعی وحدت وجود رو داره بیان میکنه. اونهایی که قائل به وحدت وجود نیستن دارن تأویل میکنن. یعنی حالا میرسیم به آیات و روایاتی که بهش اخذ میکنن، برخلاف مثلا باقی افراد که میگن عرفا دارن در آیات قرآن تأویل میکنن و اینجوری توجیهش میکنن، حضرات عرفا میگن اتفاقا کاملا برعکسه، حرفی که ما میزنیم کاملا موافقه با ظاهر آیات قرآن کریم هست. بقیه که دارن جور دیگه ای توجیه میکنن و وحدت وجود رو قبول ندارن، اونها دارن برخلاف ظاهر معنا میکنن، که اونو باید برسیم و توضیح بدیم. پس میخوایم ابتدا توضیح بدهیم وحدت وجود را و لوازم و حقیقت این معنا رو توضیح بدیم. پس الان اول باید وحدت وجود توضیح داده بشه، در گام دوم برهان آورده بشه، و در گام سوم با آیات و روایات باید سنجیده بشه. در باب توضیح وحدت وجود هم اینجا دوباره خودش دو گام داریم. گام اول خود اصل توضیح دادنش هست، گام دوم فروع و لوازم وحدت وجود رو باید توضیح بدیم. الان در این قسمت از بحث میخوایم وارد بحث وحدت وجود بشیم. گفتیم جا. حالا این ذیل همینجا تو تقسیم بندی کتاب بلا میشه بگیم آقا وحدت وجود توضیح میدیم، گام دوم فروع و لوازمشو میگیم. ما اینجا چون که فروع و لوازم در خود توضیح و اینی که بدونیم مراد چیه تأثیر داره، این رو ذیل گام اول بحثو بردن. خب برای این که وارد بحث مسئله خود وحدت وجود بشیم، نگاهی به تاریخچه بحث وحدت و کثرت در تاریخ فلسفه بسیار اهمیت داره. ما در مباحث فلسفی و مباحثی که سابقه فلسفی بالاخص داره، دانستن تاریخچه بحث بسیار اهمیت داره. مثلا ما اگر بخوایم بریم فیزیک و شیمی بخونیم، اینی که بدونیم که آقا مثلا این نظریه شیمی چه تطوراتی رو داشته، برای اینکه من خود شیمی رو بلد باشم هیچ تأثیر و اهمیتی نداره. آقا مثلا در باب مثلا تو فیزیک در باب مدل‌های اتمی مثلا چند تا نظر وجود داشته، چه سیر و تطوراتی هم مثلا داشته. آقا دست شما درد نکنه، ممنون، متشکر. اینا خیلی متشکر. اینه که من بخوام بدونم، برای اینکه من فیزیک و شیمی امروز رو بفهمم تأثیر آنچنانی نداره. من لازمه که بدونم آقا آخر نظرات چیه، چجوری مشکلات رو باش حل میکنیم. آقا علم مهندسی چه تطوراتی رو داشته مثلا راه و ساختمان تا به اینجا رسیده، مهم نیست اصلا، مگه این کسی که بخواد فلسفه اون علم رو کار بکنه. اما در باب فلسفه و مسائلی که سابقه فلسفی داره، دانستن تاریخچه فلسفه بسیار اهمیت داره. حالا این مسئله اگر یاد مبارک باشه، در باب اینی که اصلا عرفان نظری چی بود گفته شد اونجا که تو مقدمات، در واقع عرفان نظری اون هستی شناسی و نگاهی است که عارف به هستی داره و آن چیزی که شهود کرده و یافته است در هستی چه نحوه نگاهی داره، میخواد اون رو چیکار بکنه؟ تبیین بکنه. بنابراین با اینی که عرفان نظری غیر از علم فلسفه است، اما این علم سابقه چی داره؟ فلسفی داره و دانستن تاریخچه بحث بسیار مهم است. خب در اینجا در تاریخچه بحث ما با مسئله‌ای مواجه هستیم به نام وحدت و کثرت، که آیا عالم ما با نگاه اولی که نگاه می‌کنیم وحدت می‌بینیم یا کثرت می‌بینیم؟ کثرت. آیا ورای این کسرات ما وحدتی میبینیم یا وحدتی نمیبینیم؟ این مسئله رو اگر بخوایم، حالا ورای این قسمت بیرون از کتاب هست، بخوایم دنبال بکنیم تا یونان باستان میتونیم این مسئله رو دنبال بکنیم. معمولا در تاریخ فلسفه وقتی که میخوان تاریخ فلسفه رو شروع بکنن، تاریخ فلسفه‌ای که مکتوب هست و الان موجود هستش در این سمت عالم، از فیلسوفانی که در یونان باستان مثلا بودن در جای به نام میلتوس یا ملاتیه مثلا زندگی میکردن که معمولا اینها رو با جناب تالس شروع میکنن و آراء تالس رو در اونجا بررسی میکنن. خب اولین مسئله‌ای که در تاریخ فلسفه وجود داشته و سرش دعوا شده آنطور که به ما رسیده و مکتوب بوده و هست، یعنی الان دعواشون برای ما نقل شده، مسئله وحدت و کثرت که جناب تالس میگه که اصل همه اشیاء آب است. شنیده بودین آقا یعنی چی اصل همه اشیاء آبه؟ خب این که واضحه که اصل همه اشیاء آب نیست. کسی یه ذره مثلا دبیرستان شیمی خونده باشه میدونه که اصل همه اشیاء آب نیست. اما نکته فلسفیش اینه که ما باید داریم حدود 2600-700 سال پیش، ببخشید 2600-700 سال پیش، در اونجا اولین مسئله‌ای که ذهن اینها رو به خودشون مطرح مشغول کرده بود، نکته اولش اینه که اینها متوجه شده بودن که ورای این کسراتی که ما داریم میبینیم یک وحدتی میشه پیدا کرد و دنبال این بودن که همه کسرات رو به یک وحدت واحد برگردونن. خب این برای 2600-700 سال پیش یک ذهن بسیار دقیق فلسفی میخواد که شما در ورای این کسرات بتونید یک وحدتی بگردید و داخلش پیدا بکنید. خب آقا ما قبول نداریم که اصل همه اشیاء آب هست، چنان که بعد از مثلا جناب تالس هم فیلسوفان دیگه مثلا مثل آناکسیمنس مثلا هست اصل همه اشیاء رو هوا میدونه. جناب بله خب حالا همین رو میخوایم بگیم، این دوتا نکته رو بگیم. جناب مثلا فیثاغورس میگه اصل همه کسراتی که پیدا شده میگه همه از عدد پدید اومدن و از واحد پدید اومدن. حالا اینا واقعا نگاه عرفانی داشتن، چون بعضی مثلا میگن فیثاغورسیان یه نگاه عرفانی هم داشتن، ولی فیثاغورس میگه اصل همه اشیاء عدد است. عدد هم از چی تشکیل شده؟ از واحد، از یک تشکیل شده. خب اینها نکته اول و نکته بسیار داریم. اینها ورای همه کسرات میخواستن بگن همه از یک امر واحد و یک اصل واحدی مثل آب مثلا تشکیل شدن، مانند اونجایی که ما میگیم وجعلنا من الماء کل شیء حی، خب هر چیز زنده از آب هست. اینا هم میخواستن بگن آقا همه کسراتی که ما در عالم میبینیم حتی همین به نحوی از چی تشکیل شده؟ از آب تشکیل شده. و این رو هم زمینه بکنید که در طبیعیات قدیم عناصر رو چند تا میدونستن؟ 4 تا. تمامی اشیاء رو که میخواستن بررسی بکنن میخواستن بگن که پیدا شدن این اشیاء از ترکیب این 4 عنصر هست و نحوه ترکیبشون. خب خود اون 4 تا عنصر رو میشه بینشون بگیم یکی اصله که بقیه به نحوی به اونها برمیگردن. جناب مثلا تالس میگه اونی که همه بهش برمیگردن آب. جناب آناکسیمنس مثلا میگه اونی که همه برمیگردن بهش هوا هستش، که اینها مثلا به خاطر به بیان ماها انقباض و انبساط حالا مثلا تبدیل میشن به چیزهای دیگه. مثال هم مثلا میزنن که آقا شما بخار هوا رو که بخواید، بخار هواه بخواید یه ذره بلایی سرش بیاید فشردش بکنید مثلا تبدیل میشه به آب. آب رو یه مقداری مثلا دماش کاسته بشه تبدیل میشه یک امر جامدی به نام یخ. اون میگفت اصل همه اشیا هواست که داره مثلا منقبض و منبسط میشه و تبدیل میشه به این اشیایی که ما میبینیم. اما نکته اول اینه که اینها توجه داشتن که ورای همه این کسرات ما میتونیم اینها رو به یک وحدتی برگردونیم. این یک نکته که نکته هستی شناختیه. یک نکته هم اینها داشتن در اینجا یک نکته معرفت شناختی، که اینها به این نکته توجه کردن که بین بود و نمود در واقع در اینجا تفاوت وجود داره. یعنی آن چیزی که نمود اشیاء است که ما نگاه میکنیم کثرت فقط داریم میبینیم، اما در بیان اونها اون بود و واقع و حقیقت اینها یک چیز دیگه است. ما حواسمون که نمودها رو داره درک میکنه کثیر داره میبینه، اما حقیقت ثبوتی و وجودی که در عالم هستش یک امر واحدی است که از همون واحد همه این کسرات پیدا شدن. پس ما میتونیم بگیم بحث وحدت و کسرت که آیا ورای کسرات این کسرات رو میشه به یک وحدتی برگردون یا برنگردون، میتونیم بگیم قدیمی ترین مسئله فلسفی بشر هست و دعواش هم از یونان باستان وجود داشته. اینها قبل از جناب سقراط و ارسطو و افلاطون هستن بعدن. حالا این اصل میاد دست اینها میرسه، نحوه های دیگه ای مثلا میشه، میاد مثلا میرسه به جناب ارسطو در باب مقولات، میگه همه اشیا رو به یک امر واحدی مثلا بر نمیشه گردون، باید به 10 چیز برگردون. همه رو میاد ذیل 10 تا مقوله مثلا میگنجونه دیگه، در همه یک اصل واحدی که در همه باشه به عنوان یک اصل اینجا مطرح نیست. جانم
مشتقاتی که میبینیم به یه اصلی برمیگرده، ریشه‌اش از کجا شروع شده، ولی این که ما داریم در مورد کثرت و وحدت بحث میکنیم بالفعل اصلا یه چیزی ورای اونه. تعریف ما از کثرت و وحدت اینه، این کثرات همشون همین هستن بالفعل، اونها که اینو نمیخوام بگم، یعنی اونهایی که الان ما داریم بحث میکنیم ولی میگه که شما داریم نام میبرید، یعنی ریشه‌اش این بوده.
خب در تاریخ فلسفه وقتی داریم میبینیم، ببینید اولین مسئلهی که مطرح شده همین مسئله است. واسه همین ما در ذیل اینجا نظریه مشائین رو هم میگیم که اینه قالب تباینه به تمام و ذاتن. میخوایم بگیم در سیر تاریخ فلسفه ای که الان مکتوب هست و دست ما رسیده، ورای بعضی افراد میگن فلسفه شو میگن ذیل، همونجور عرفایی هم بودن، یه وقتی می اومدن وحدت و کثرت رو اینجوری بیان میکردن، میاد جلوتر به جناب مثلا مشائین رسید که باید بیان بکنیم وحدت رو فقط و فقط مفهومی میدونن و خارجی اصلا وحدت رو نمیدونن. این میاد میرسه به جناب ملا صدرا که حالا در نظریه غیر نهاییش طبق نظر کتاب قالب تشکیک خاصی مثلا میشه که وحدت و کثرت رو یه جوری از فضای ذهنی و مفهومی میخواد ببره در خارج، ولی بگه وحدت است در عین کثرت و کثرت است در عین وحدت. نتیجه نهاییش میخواد بشه حرف عرفانی و بحث وحدت وجودی که الان آقایون عرفا میگن که اصلا هیچ کثرتی در عالم نیست. اینها همه طیف ها و در سیر تاریخ در پشت سر هم اومده. از اون کثرت محضی که یونانی ها مثلا بودن و میخواستن فقط یک نحوه وحدتی به معنای اصل اشیا درست بکنن، تا میاد و میرسه به این سرش که وحدت صرف است که کثرت رو اصلا در حقیقت وجود انکار میکنن، این سیر تاریخی است که به اینجا آمده و ختم شده. ولی این نکته است که حالا اصلا همین مسئله ای که شما در ادبیات به همه مشتقات رو بتونید به اصل واحد برگردونید یا نه، حالا اگر یاد مبارک عزیزان هم باشه، حالا یه وقتی فقط مثلا یه ضرب و ضروب رو مثلا میخوان برگردونن، مثلا ضارب و مضروب و یضرب رو برگردونن، یه چیزی هم بود بین اشتقاق کبیر اگر یادم که همه رو هم میخوان برگردونن به اصل، بعد خیلی وقتا زور که میزنن یه جاهای یه چیزایی رو مثلا میتونن برگردونن، حتی زبانها. شما مثلا در زبانشناسی میخوان اگر پدر و مادر همه یکی بوده، بعد علمه البیان هم خدا یاد داده، خب این کثرت زبانها از کجا پیدا شده؟ بعد یه جاهای میان مثلا شواهدی هم مثلا واسش میارن که مثلا در زبان انگلیسی به بهشت میگن چی؟ پارادایس. شنیدی دارم پارادایس، این کارتون ها بود نشون میدن میخواستن برن پارادایس، یعنی بهشت. بعد در زبان فارسی گاهی اوقات به این چی میگن؟ پردیس. در زبان عربی چی میگن؟ فردوس. فردوس داریم دیگه، فردوس، پردیس یا فردیس و پارادایس. ریشه هاش رو مثلا میخوایم برگردیم یه جاهایی از باب اشتقاق کبیر و اینها، مثلا یه دفعه یه جاهایی نگاه کنیم تو زبان شناسی یه چیزایی هم این هست. ولی خود همین نکته ای هستش که چگونه این کثرات از اون وحدت پیدا شده. اینها بله نمیخواد بگه این همین الان آبه، میگه نه این الان خاکه، این الان هواست، ولی میخواد بگه ریشه همه اینها در کجا میگنجه، ریشه همینا کجا قرار داره؟ در آب. این در نگاه یونان باستانه که ورای این کسرات، اینا متوجه شدن که ما می توانیم ورای این کسراتی که در عالم می بینیم اینها را به یک وحدتی برگردیم. بعد از بحث یونان باستان میایم در فضا و عالم اسلامی. اولین گروهی که خب باش مواجه هستیم حضرات مشائین هستند. خب مشائین نکتش اینه که مسئله اصالت وجود به عنوان یک مسئله مستقل فلسفی، خیلی دقیق بخوایم بحث بکنیم، از زمان میرداماد اتفاق افتاد. یعنی میرداماد بود که اومد قائل شد به اینی که ماهیت اصیل است و وجود اصیل نیست. در برابرش شاگردش جناب ملا صدرا کاملا اوائلش میگفت منم اصالت ماهیت بودم، کنتو شدید از زب علا اصالت الماهیه، خداوند نوری بر قلب من تابوند و اصالت وجودی شدم. و به عنوان اولین و مهمترین مسئله فلسفی، مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح شد. یه ریشه هایی در شیخ اشراق داشت که شیخ اشراق مثلا مفهوم وجود را اعتباری میداند. میگیم لازمه این که کسی وجود را، مفهوم وجود را اعتباری بدون اینی که اصالت ماهوی باشه. اما مسئله اصالت وجود تا زمان میرداماد به عنوان یک مسئله مستقل فلسفی مطرح نشده بود. و نگاهی که ما داریم به فیلسوفان قبل از ملا صدرا و میرداماد بنابر مسئله اصالت وجود و یا اصالت ماهیت، بنابر شواهدی است که داره اقامه میشه. یعنی ما نمیتونیم دهنه مثلا جناب ابن سینا بذاریم که تو کاملا اصالت وجودی هستی یا اصالت ماهیتی هستی، چون اصلا این مسئله به عنوان مسئله فلسفی براش مطرح نشده بود. اما وقتی که میایم مباحث علیتش رو مثلا میبینیم که جناب ابن سینا بحث کرده، میگیم اگر شما علیت رو اینجوری بحث کردی، این با مبنای اصالت وجود جور در میاد، با مبنای اصالت ماهیت جور در نمیاد. از اون طرفشم یه سری مباحثی دارن همین آقایون مشائین، با اینی که منسوبه به اونها که اینا قائل به اصالت وجود بودن، یه جمله ای رو هم از جناب آقای بهمنیار نقل میکنن که آقا چگونه وجود در اعیان نباشد که اون اصل عینیت و وجود هست. اینا میگن نگاه کن این فقط بوی اصالت وجود مثلا میده، اصلا صراحت در اصالت وجود داره. یه سری از مباحثی هم دارن مثل مباحث جوهر و عرضشون که جز با اصالت ماهیت جور در نمیاد. اما سر جمع که کم و زیاد میکنن، نگاه که میکنن میبینن که حضرات مشائین، میبینن که حضرات مشاء اینها بوی اصالت وجود بیشتر از کلامشون به مشام میرسه. بعد در باب وحدت و کسرت مدعیات این جناب آقایون مشائین رو لیست کردن. در اینجا بنابر اینی که ما بپذیریم که نسبت بدیم بین اصالت وجود رو، اینها میگن همه وجودها اصیل هستن. در واقع میخواد بگه آن چیزی که اصیل است وجود است و آثار مال وجود خواهد بود. این منسوبه بهشونه. نکته دوم که تصریح هم دارن در این مسئله که این وجودها متباین به تمام ذات هستند. توضیح ببینید، یک مسئله بسیار مهمی از همون زمان ابن سینا و اینها مطرح بود که اگر بنده انسان هستم این پرچم این پوش است، تفاوت و تمایز پوشه با من چیه که این شده پوشه، من شدم من. خب آقا بنده و جناب آقای محمودی دوتامون انسان هستیم، من و آقای شاهابادی دوتامون انسان هستیم، اما چه خصوصیتی شد که جناب آقای شاهابادی با همه کرامتی که در خانوادشون هست و قابل شد آقای شاهابادی، بنده هم شدم بنده؟ خب اینجا خصوصیتی که وجود داره که بین بنده و جناب آقای شاهابادی تمایز میگذاره، چه چیزی بین بنده و ایشون داره تمایز میگذاره؟ فقط آبا و اجداد هستن یا نه زمان و مکانه، یا نه رنگ و حجم و شکله، یا که نه یک امر دیگه است که بین بنده و جناب آقای شاهابادی تفاوت و تمایز میگذاره؟ سؤالی مطرح شد که تمایز اشیاء به چه چیزیست؟ در اینجا بر مبنای نظریه مقولات که اجناس عالیه بودند و تفاوتی که در اینها وجود داشت، اینها قائل شدند که تمایز بین اشیاء سه نحوه تمایز میتواند باشد. چون ما وقتی که محمولها و چیزهایی که بر شی حمل میکنیم نگاه میکنیم، یا تمایز در امریست ذاتی یا در امریست بیرون از ذات. ما وقتی که میایم در منطق میگیم هر محمولی یا ذاتیست یا عرضی، و جز اینها حصر، اینها بیانشون حصر بین این حصر عقلیه، یعنی یا داخل ذات هست یا داخل ذات نیست. پس اگر من و آقای محمودی با هم دیگه تفاوت داریم، آن چیزی که بین من و ایشون تفاوت میذاره، یعنی من یه محمولها و صفاتی دارم که اونها رو آقای محمودی نداره، آقای محمودی یک سری کرامات و صفاتی داره که بنده از اون صفات پسندیده چی هستم؟ محروم هستم. میگه پس یک تفاوت و تمایزهایی داریم، این تمایز یا در امریست ذاتی یا در امریست بیرون از ذات، که بهش میگن در امری عرضی. حالا اینی که تمایزشون در امر ذاتیست یا به تمام ذات از همدیگه تمایز دارند یا به جزء ذات از همدیگه تمایز دارند. از بالایی شروع کنیم. جایی که تمایزشون تمایز به تمام ذاته، میگن که وقتی که ما به مقولات عشر نگاه میکنیم، اینها اجناس عالیه‌ای هستند که در هیچ امری با همدیگه شریک، در هیچ امر ذاتی با همدیگه شریک نیستن. تفاوتی که جوهر داره با کم داره، با کیف داره، با عین داره، با وضع داره، با متا داره، با جده داره، با اضافه داره، با ان یفعل داره، با ان ینفعل داره. این 10 تا مقوله‌ای که در فلسفه ارسطویی تقسیم بندی میکنه عالم رو و به این 10 تا همه رو میخواد برگردونه، اینها استقراس. تمایزشون تمایز چی هستش؟ به تمام الذات، یعنی بین جوهر و رنگ که مثلا یکی از کیفیات مثلا هست، در هیچ امر ذاتی اینها با همدیگه شراکت ندارن. اما گاهی اوقات نه، چیزهایی که ذیل یک مقوله می گنجن، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم اینها در جنسشون که جزء ذاتشون هسته مشترکن، ولی در فصلشون که یک جزء ذات دیگه هستش با همدیگه چی دارن؟ تمایز و تباین دارن. پس در باب من و پوشه، البته بدن رو داریم میگیم، هم بدن من جسم است و هم پوشه جسم است. فقط من جسم نامی حساس متحرک بالاراده هستم، این جسم جماد است که حساس متحرک بالاراده نیست، نموم نداره. پس اینجا من و پوشه در یک امر ذاتی که جوهر باشه با همدیگه اشتراک داریم. در فصل هامون، حالا چه فصل قریبمون چه فصل بعیدمون، من و پوشه مثلا در جنس قریبمون با همدیگه اشتراک نداریم، در جنس بعیدمون با همدیگه اشتراک داریم، ولی بنده مثلا و حیوانات و چهارپایان در جنس قریبمون که حیوان باشه با همدیگه اشتراک داریم، ولی فصلمون با همدیگه تفاوت میکنه. پس اونجاست که میشه تمایز، تمایز به جزء ذات. اما بنده و جناب آقای محمودی هر دوتامون انسان هستیم، یعنی جسم نامی هست، جوهر جسم نامی حساس و متحرک بالاراده ناطقون. پس جنس و فصلمون که ذاتمون باشه با همدیگه کاملا یکیه. پس تمایز بنده و آقای محمودی در چیه؟ میگن به اعراض خارج از ذات با همدیگه تمایز داریم، که گاهی اوقات به اینها، به بعضیشون گفتن اعراض مشخصه، که باعث تشخص میشود بین بنده و جناب آقای محمودی. خب این 4 نحوه ببخشید این 3 نحوه تمایز در نظر حضرات مشائین بین اشیاء وجود داشت. خب سوال، اگر ما 3 نحوه تمایز رو میتونیم تصور بکنیم، به تمام الذات، به جزء الذات، به اعراض خارج از ذات، بر مبنای این که این وجودها اصیل هستن، یعنی من وجود دارم و اصیلم، این پرچم و میله پرچم هم وجود دارم و اینها هم چی هستش؟ اصیل هن. تمایز بنده و این در چیه؟ اگر یاد مبارکتون باشه همون اول بحث تشکیک در بدایه و نهایه، بعد از اینکه اون مثال نور رو میزنه، نظریه مشاع رو بیان میکنه که در نظر اینها چون وجود امری بسیط است، یک، پس جزء نداره که به جزء و ذات با هم دیگه تمایز داشته باشن، این خارج میشود. بنابر اصالت وجود چیزی هم بیرون از وجود نداریم، چون بیرون از وجود میشه عدم، چیزی غیر از اون نیست. عرض خارج از ذات هم برای وجود ممکن نیست. حضرات مشایین میگفتن پس تمایز وجودها به چی هستش؟ تمایز به تمام ذاته. یعنی همه ما وجودیم و تمایزمون هم تمایز به تمام ذاته. خب اینجا سوالی مطرح میشه، بنابراین حضرات مشایین طبق این نظر که گفته بودن اینها متباینه به تمام الذات هستند، در واقع میگن در خارج کثرت محض تحقق دارد. کاملا چجوری قائل بودن به کثرات؟ به عبارتی اینها قائل به کثرت وجود بودن و میگفتن این وجودها هم در هیچ امر عینی و واقعی و خارجی با همدیگه اشتراک ندارن. اما اینها وقتی که نگاه میکردن میدیدن که اینها در خارج با همدیگه اشتراک ندارن، اما وقتی که وارد فضای ذهن میشدن میدیدن اینها یک خصوصیتی دارن که مفهوم واحدی به نام مفهوم وجود بر همه صدق میکنه. گرچه مثلا بزنیم، به مثال خودشون اول بزنیم، میگه شما وقتی که نگاه میکردید میگفتن به کم، به کیف، به عین، به وضع، به جده، به اضافه، به ان یفعل، به ان ینفعل، به همه اینها میگفتن چی؟ عرض. آقا اگر که اینها متباینه به تمام ذاتن، چگونه شما یک مفهوم واحد رو بر همه اینا حمل میکردید؟ میگه این مفهوم، مفهوم ذاتی برای اینها نیست. اگر یاد مبارک باشه میگفت این یک مفهوم لازمیست، یک لازمه مفهومیست که بر همه چیه؟ حمل میشه. میگفتن این یک عرضی هستش که بر همه این مفاهیم حمل می شود و مفهوم عرض برای کم و کیف و عین و وضع و مفاهیم عرضی ذاتیشون به حساب نمی اومد. چرا؟ چون اگر ذاتیشون بود این باید می شد ببخشید این جناب عرض باید می شد جنسشون و هر کدوم یه فصل داشتن. مقولات به جای دهتا می شد چند تا؟ دوتا. مقوله جوهر بود و مقوله عرض. میگن نه، عرض خودش برای این افرادش ذاتیش نیست، بلکه چیه؟ یک مفهوم عرضی است که بر همه اینها هم میشه، ولی اون جنس مشترک بین همشون نیست. جناب آقایون مشاء هم میگن آقا ما قبول داریم که اینها در وجود با همدیگه تباین به تمام الذات دارن، ولی وقتی که وارد فضای ذهن میشیم مفهوم عام وجود بر همه حمل میشود. به عبارت دیگه ای میگفتن که مفهوم وجود مفهومی است لازم، ذاتی نیست، متباینه به تمام ذات هستند، مفهومی است لازم که بر همه حمل میشوند. پس اینها حضرات مشائین گفتن عالم خارج کثرت محضه، یک نحو وحدتی پیدا کردن، اما این وحدت فقط وحدت چیه؟ مفهومی و ذهنی است که وقتی که ذهن من با عالم خارج مواجه میشود یک مفهومی رو به نام مفهوم وجود بر همه حمل می کند، چنان که مفهوم عرض رو بر همه مقولات عرضی حمل می کرد و اون ذاتیشون نبود، عرضی خارج از ذات بود. یک مفهومی هم که یک امر عامی است که به نام مفهوم وجود است بر همه چی میشه؟ حمل میشه. پس اینها وحدت پیدا کردن، اما وحدتشون فقط وحدت چی بود؟ مفهومی بود. نکته چهارم بر یک مسئله منطقی دیگه‌ای که مورد نظر خودشون بود و اونها هم بیان کرده بودن بر اون استوار بود. میگفتن که ما وقتی که مفهوم کلی داشته باشیم و این مفهوم کلی را از جهت نحوه صدق بر مصادیق بررسی میکنیم، همه اصولشون سر رفتی اینجا هاره دیگه، صبح پنجشنبه هم باشه و این بحثا هم که کاملا حوصله سربر. سلام علیکم و رحمت الله، حوصله همه آقای سر رفت. گفتن که آقا یک مفهوم کلی داریم که از جهت نحوه صدق بر مصادیق دو مدل داریم. یاد مبارک هست یا نه؟ جانم؟ یه بار دیگه ببینید، ما در باب مفاهیم تقسیم های بسیار مختلفی داریم، مفاهیم کلی داشتیم و جزئی. در باب مفهوم کلی از جهت نحوه صدق مفهوم بر مصداق یه تقسیم دوگانه ای داشتیم که مفهوم یا نه اون مال حمله، گفتن مفهوم یا متواتیست یا مشکک. متواتی چی بود؟ متواتی اون بود که مفهوم که صدق میکنه بین افرادش تر و نمیدونم اینا مثلا نمیشد گفت آقا این صندلی این صندلی تره، من آقا این کتاب اون یکی کتاب تر از این یکی کتابه ها، میگفتیم آقا این اون به معنای دیگه از اون بحث مثلا دوتا الاغ رو نمیاد، حالا ضبط هم میشه آقا دهان ما بستن دیگه اینجا. گفتش که طرف رفته بود، آره گفت طرف رفت، ما که میگیم با این میگه ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده نگوییم همینیم که هستیم. گفت طرف رفته بود، ترک دارید اینجا یا نه؟ خیلی ناراحت نشی. حالا گفت طرف رفته بود تبریز، میخواستش یه خری بخره، رفت اونجا تو بازار تبریز و گفت یه خری بدید خیلی سریع بره. گفت باشه، رفت و اون صاحب اون طویله‌ای که بوده خراد یه خر رو گشت انتخاب کرد و گفت این انقدر از بقیه هم گرونتر. گفت نشست تو هر چی سوار شد اینجوری کرد و با پای نزدیش کرد تکون نمیخوره. گفت آقا این که راه نمیره که. گفت بده من تو بلد نیستی. رفت و صاحب خر قبلیه یعنی صاحب اون نشست روش، گفت تزل تزل، دید خره مثل شستیر شروع کرد راه رفتن. گفت عجیبه، ما ترک خر دیده بودیم اما خر ترک ندیده بودیم. حالا اینجا خر و خرتر اگر به معنای حماقت باشه، تر و تر تر وجود داره در اینجا، به تر تر افتادیم دیگه، تر و تر تر
این همین گوست رو میذارن و اصلا کادم نمی کنم. من دیشب داشتم گوش میکردم گوستی رو،
بله
مناسب شوخی ها رو اصلا کادم نمی
کنم. آه چه به حالشو ندارن دیگه بخوان کات بکنن و چیز بکنن. ماله کجا؟ ماله همینجا؟ آه آره هستش همه. دوباره خب باید یه بار دیگه از اول بذار من گوش.
چای خوردن و باید پدریان مشهود از
آه هرت بعد دادم 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 چای میخورد. بعد اینجوری باید نگاه بکنم سوی تصویریه دیگه، دیدید این پینه مردا بلخص بعضی ما تو این مسجد ها که هستش حتما با نلبکی باید باشه. بعدا هرت هم اینجوری هم نگاه بکنیم. ما یه وقتی رفته بودم یه جایی تبلیغ، خب دیدم نلبکی گذاشتن و بعد چای شروع کردن، استکان هم گذاشتن و چای آوردن پخش کردن. خب ما به شیوه معهود که خب وقتی نلبکی میذارن معمولا ما نلبکی میخورن، ولی ما چون ما عادت داشتیم با چای لیوانی و لیوان دست دارا گذاشتم، چای سرد شد با استکانه مثلا چای رو خوردم. بعد نگاه کردم که اینها دارن استکانا رو کلا جمع میکنن بدون اینکه بشورن، دوباره دارن توش چای میریزن. بعد فقط نگاه کردم اینا اون لیوانی که واسه استکان مراده یه گوشه دیگه میذاشتن. بعد متوجه شدم که اینا عادتشون اینه که هیچ کسی تو مسجد با خود استکان چای نمیخوره، همه از دم با نلبکی. بنابراین استکانا رو که جمع میکنن دهنی نشده، چون همه ریختن تو نلبکی، همه رو دوباره تو همون چای میریختن دوباره میآوردن بدون اینکه نیاز به شستن باشه. ما بلد نبودیم، این عرف خاص بود که لازم بود بلد باشه که بعد این استکانه رو میذاشتن جدا که مثلا من سوال میشن این گوشه میذاره کنار بقیه نمیذارن که با بقیهش قاطی نشه. بعد بله آره آره اینا چیز بود، من چون همه رو کنار هم میذاشت بعد مدت‌ها اینو فهمیدم، یه ماه رمضان مثلا 15 روز مثلا گذشته بود فهمیدم اینا همیشه این استکانه منو یه گوشه دیگه میذاشتن، بعد فهمیدم که اینا مثلا رسمشون اینجا اینه. حالا خیلی وقتا این رسم‌هایی که بعضی جاها دارن آدم متوجهش نیست، بلخص این تبلیغایی که آدم تو شهرستان این بر اونور میده، حواسمون باشه که کار دستمون نده. یه وقتی یه طلبه ای اومده بود به دهات ما، خب رسم قضا که میخوام دعا سفره رو که میخوام بخونن تو هیئت و اینا همه باید بخورن دیگه، بعد از دعا هم میخونن دیگه هیچ کی غذا نمیخوره، یعنی دیگه تموم شد. آقا این بنده خدا هم تازه مثلا سفره اولو غذا داده بودن تموم شده بود، سفره دوم سوم هنوز داشتن میخوردن غذا. یه دفعه این بنده خدا طلب میکروفون رو دادم بهش که آماده باش که وقتی گفتیم دعا رو بخونیم. بنده خدا خیال کرد همین الان مثلا باید دعای سفره رو بخونه، تا میکروفون شروع کرد آقا بسم الله الرحمن الرحیم، به قول همشهریای ما دعای وازلین میگن برکت للوازلین، و بعد میگن آقا این دعای وازلین رو بخون، شروع کرد هنی للآکلین. یه دفعه بنده خدایی داریم یه ذره بعضی موقع مسخره کرده داد تو مسجد، حاج آقا تازه بنده خدا دو روز اومده بود، مسخره کرده هنوز مردم دارن غذا میخورن. آقا بشین آقا کار نداشته باش، داد بیداد وسط هیئت که آقا تو چرا الان که هنوز ما داریم غذا میخوریم برداشتی این دعای سفره رو شما مثلا داریم میخونیم. بعد حواس آدم من بعضی آقا میرم مثلا همین از همه آقا اجازه میدید آقا مثلا بخونیم ما این دعا رو تمام همه خوردن. بعدن حالا در اینجا بحث ترتر بود در اینجا که آقا مفهوم اگر اون خریت به معنای حماقت باشه، حماقت خب احمق و احمق‌تر داریم، ولی کسی میخواد بره نمیگه این خر مثلا یه اولاغی رو مثلا میگه این اولاغه اولاغ‌تر از اون یکی اولاغه. مفهوم کلی از جهت نحوه صدقش بر مصادیق یا متواتی بود یا مشکک. مفهوم متواتی آن بود که نحوه صدقش بر مصادیقش دارای شدت و ضعف و تقدم و تأخر نبود. آقا اینی که در اینجا از پرچمه، اون پرچمایی هم که مثلا بعضی هم میزنن 2 متر در 5 متر هم مثلا پرچمه، بزرگتر هست ولی پرچمتر نیست. در مفهوم بزرگی و کوچکی متواتی نیست، مشککه، یعنی شدت و ضعف داره. اما مفهوم پرچم، مفهوم کاغذ، این دارای شدت و ضعف نیست. اگر نحوه صدقش بر مصادیق تفاوت نکنه بهش میگن متواتی، اگر نحوه صدقش تفاوت بکند میگن مشکک. مثل مفاهیم رنگ ها مثلا مثل سفید، آقا حضرات عمامه رو اون روز اولی که عمامه رو رفتن خریدن، حالا متری 3-4 تومن بود 5 تومن بود چقدر، اون موقع سفید بود و میگفتیم که این سفید است. الان هم که شده متری 17 تومن اما سر مبارک مثلا 2 سال 3 سال مونده در هوای تهران، الان هم چی هستش؟ سفیده. ولی میگید اون موقع چی بود؟ سفیدتر بود از الان، ولی الان چی شده؟ سیاه. آقا من اول طلبگی خیلی دلم پاکتر بود، تا الان به جای اینکه خوب بشیم چی شدیم؟ خدای نکرده بدتر شدیم، سقوط کردیم. خب اینجا مفهومی مثلا مثل سفید، مفهومی مثل تقوا، حالا مفاهیم دینی، مفهومی مثل ایمان، اینها مفاهیم مشکک هستن، یعنی شدت و ضعف دارن. اما مفهومی مثلا مثل مفهوم صندلی، مفهومی مثل مفهوم ماژیک، مفهومی مثل مفهوم فرش، اینها دارای شدت و ضعف نیستن در حملشون بر مصادیقشون. دقت کنید محل بحث مفهوم از خود شیء خارجی نیست. جناب آقایون مشاء وقتی که قائل شدند که وجودها متباین به تمام الذات هستند، در ناحیه مفهوم گفتن مفهوم وجود بر همه حمل می شود، اما قائل شدند که حمل مفهوم وجود بر مصادیقش مشکک است. آقا این با تشکیک صدرایی زمین تا آسمون فرق می کنه. جناب ملا صدرا که قائل به تشکیک شد میخواد بگه در خود وجود عینی خارجی تشکیک وجود داره. خود وجودهای خارجی وحدتشون به کثرت برمیگرده و کثرتشون به وحدت برمیگرده، ولی اینها اصلا نمیخوان بگن وحدت به کثرت برمیگرده، کثرت به وحدت برمیگرده، نه، میخوان بگن آقا ما در فضای ذهنمون مفهومی داریم به نام مفهوم وجود که انتزاع شده است از شیء خارجی. ببخشید، خود اشیاء خارجی متباینه به تمام الذات هستند، اما این مفهوم وجود که یه مفهوم واحد هست بر همشون صدق میکنه و صدقش هم بر اشیاء به نحو تشکیکی است، یعنی دارای شدت و ضعفه. یعنی وقتی که در نگاه کلی ما واجب داریم و ممکن داریم، در ممکنات جوهرها رو داریم و اعراض رو داریم، مفهوم وجود بر همه صدق میکنه، اما صدق مفهوم وجود دارای شدت و ضعف. اونقدر که ما برای خدا مفهوم وجود، خداوند وجودتر است از جوهرها، جوهرها وجودتر هستن مثلا از اعراض. این رو گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن، این وحدتی که در ناحیه مفهوم وجود وجود داره ازش تعبیر میکنن به تشکیک عامی. بحث وجود و عدم نگیم آقای محمودی که شیء خارجیه، اینها بحث رو بردن رو کجا؟ رو مفهوم. نکتهش اینه، بس اینو بذارید نکتهش رو باز کن. ببینید در تشکیک، چون اینجا ما همه فوراً تا کلمه تشکیک میشنویم فوراً ذهن ما میره سراغ تشکیک صدرایی. ببینید ملا صدرا در قرن 11 هم قائل به تشکیک شد، در حالی که تقسیم مفهوم به متواتی و مشکک از زمان ابن سینا هم وجود داشته، اینجوری که یادم میاد ابن سینا هم مفهوم متواتی و مشکک رو مطرح کرده. قرن 4 و 5 کجا؟ قرن 11 کجا؟ ببینید تشکیک صدرایی که حالا باید این جلسه انشاءالله برسیم بهش، میخواد بگه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. اما وقتی که اینها دارن میگن تشکیک عامی وجود، تشکیک در مفهوم است، یعنی میگه خود شیء خارجی تباین به تمام الذات دارند اشیاء خارجی، در فضای ذهن، ذهن اومده از این اشیایی که متباین به تمام الذات هستند یه مفهوم واحدی رو انتزاع کرده که خصوصیت مفهوم اینه، در صدقش بر افرادش تر و غیر تر داره، مثلا تر و خوش داره، بعضیا با تر هم میشوند، بعضیا بدون تر. و اینجا فقط اومده در فضای ذهن. نکته دیگه شم بگم که تشکیک صدرایی در همان چیزی وحدت وجود دارد که در همان چیز اختلاف وجود دارد، یعنی امتیازشون در وجوده و اختلافشون هم، ببخشید، اشتراکشون هم در وجود. اما در باب اینجا اشتراکشون در وجود است، امتیازشون به همون مابهل اشتراک بر نمیگرده، امتیاز این اشتراکشون در مفهوم وجود است، امتیازشون در اون عین خارجی هستش که اینها این عین خارجی را متباین به تمام ذات میدونن. پس این تشکیک عامی ما به الامتیاز چیزی است و ما به الاشتراک چیز کاملا متفاوتی هست، برخلاف تشکیک صدرایی که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه و ما به الاشتراک عین ما به الامتیازه. این رو تعبیر میکنن ازش به تشکیک عامی وجود. پس در نگاه مشائین ما در خارج اصلا وحدت نداریم، فقط در فضای ذهن یک مفهوم واحدی داریم به نام وجود که مشککه. میگن که آقا اینو من حواسم، آقای یزدانپناه تذکر میدن، میگن که آقا جان ما حواسمون هست، این نسبت داده شده به مشاء هست، چون خود این جمله اول که همه وجودها اصیل هستن، مسئله اصالت وجود برای اینها مطرح نشده بود. واسه همین گل و گوشه های حرف های جناب آقایون مشاین یه چیزایی میشه پیدا کرد که یه ذره از این تشکیک عامی وجود دقیق تر میشود و یک معنای دیگری از تشکیک مورد نظر بوده. پس ببینید، نگاه اولی به بیان دیگه میخوایم بیان کنیم، نگاه اولی که به تشکیک در نگاه مشا هست، تشکیک مفهومی است. یا به عبارت دقیق تر بخوایم بگیم، به عبارت اخرى بخوایم بگیم، جناب آقایون مشا فقط و فقط وحدت مفهومی برای اشیا قائلن، اما وحدت عینی و خارجی قائل نیستن. اما همین آقایون مشائین وقتی که نوبت میرسد به بحث علت و معلول، اصل سنخیت رو قبول دارن یا ندارن؟ اصل سنخیت رو قبول دارن. اونها میگن که آقا بین علت و معلول باید سنخیت وجود داشته باشد. علت و معلول هرکی نیستش که هر چیزی بتواند علت هر چیزی و هر چیزی بتواند معلول هر چیزی، نه آقا حساب کتاب داره. میگه اگر بحث سنخیت علت و معلول رو قبول بکنیم از اینها، با اینکه اینها به این مسئله تصریح ندارن، ما شاید بتوانیم از وحدت مفهومی یه ذره بحث وحدت رو دقیق تر بکنیم و عمیق تر بکنیم، بگیم اینها به وحدت سنخی وجود قائل هستن. فرق چیه؟ دقت. میگه وحدت مفهومی تنها و تنها وحدت در ناحیه مفهوم است، اصلا به مصداق و عین خارجی هیچ کاری نداره. اما وحدت سنخی میگه آقا اگر مفهوم واحد است و بنابر نظریه سنخیت علت و معلول، علت و معلول یک نحو سنخیتی باید در عالم خارج با هم دیگه داشته باشن و این سنخیت بین علت و معلول صرفا مال فضای ذهن نیست، بلکه تو کجاست؟ در عالم خارج و واقع باید با هم دیگه هم سنخ باشن. خب اینجا ما میتونیم به یک وحدت سنخی قائل بشیم. وحدت سنخی یعنی چی؟ شبیه آن چیزی که بین دو فرد از افراد نوع واحد شبیهشا وجود داره. آقا این گوشی تلفن همراهه، گوشی هم که جناب آقای محمودی داره اونم گوشی تلفن همراهه، این یک فرد مجزاست، اون یک فرد مجزاست، هیچ بخشی از این داخل در اون گوشی تلفن همراه نیست، هیچ بخشی از اون گوشی تلفن همراه هم داخل این گوشی تلفن همراه نیست، اما هر دوتاشون نوع واحد و سنخ واحدن، هم این گوشی تلفن همراه هست و هم اون گوشی تلفن همراهه. وقتی که ما به دوتا کتاب نگاه میکنیم، این دوتا کتاب دوتا کتاب مثلا هستن، سنخشون واحده، ولی دوتا کتاب مجزا هستن که نه این کتاب داخل این کتاب است و نه این کتاب داخل این کتابه. اینجا دیگه این وحدت سنخی یک مقدار از وحدت مفهومی دقیق تر شده، یک مقدار ریشه در عالم چی داره؟ در عالم خارج داره. ولی اینجا وحدت، وحدت سنخیه ها، یعنی همه، یعنی اینها با بحث وجود میگن همه از سنخ وجودن، اما آیا به معنای اینه که وحدت در این کسرت و کسرت در این وحدت؟ هنوز این حرف رو اینها نمیزنن. حالا گفتیم تمام این حرفایی که در باب مشا زدیم بنابر یه سری ظهورگیری هاییست که از حرفای اینا شده باشه که میگیم اینها قائل به اصالت وجودن و الا اصلا مسئله اصالت وجود برای این مجزا مطرح نشده بود. ولی این واضحه در فلسفه مشا کثرت وجود خیلی پررنگه. خب این مسئله بعد از جناب مشائین رسید به جناب شیخ اشراق. جانم بفرمایید عزیزم.
الان وقتی که میگه تبایون تبایون ذاته، یعنی مثلا از دیدگاه مشا این دوتا کسرت که الان جو وجود دارن ذاتا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن؟
نه، اگر اصالت وجود ازشون بپذیریم.
تباینش میشه تباین ازلی در واقع، درسته؟
کلن از هم دیگه جو
تباین ازلی مثلا
تباین ازلی دارن و تباین یا تمایز احاتی که اونو باید برسیم بعدن بگیم.
خب الان همون تمام به ذات همین چیزیه که مثلا ابن سینا
کاملا از هم دیگه منعزل و جدا هستن دیگه، تمایز ازلی کاملا اینجا صدق میکنه اینجا.
این با اصالت وجود دور نمیاد.
خب در رمیاد اولا گفتیم ببینید ما گاهی اوقات یه فیلسوف یه حرفی میزنه صدر و ذیل کلامش با هم دیگه جور در نیاد. خب نیاد، خب ایراد کارش همینه. ما هم این نظریه درست که نیست که در نظر ملا صدرایی نظریه غلطه، ولی اینها چون مسئله اصالت وجود به عنوان یک مسئله مستقل براشون مطرح نبوده، حالا یه جاهای جور در نمیاد، چنان که ملا صدرا هم از همینجا اشکال میکنه، میگه که آقایون مشا شما قبول دارید که مفهوم وجود از همه انتزاع میشود یا نه؟ میگم بله ما قبول داریم مفهوم وجود از همه انتزاع میشه. دلیل ملا صدرا اگر یاد مبارک باشه در کتاب بدایه یا نهایه، دلیلی که در بدایه و نهایه برای تشکیک آوردن چیه؟ میگه انتزاع مفهوم واحد به ماه و واحد از کثیر به ماه و کثیر محاله. میگه آقا اگر مفهوم واحد انتزاع شد دیگه شما نمیتونید بگید این اشیا متباینه به تمام الذات هستن، باید در یک جای با هم دیگه چی داشته باشن؟ اشتراک داشته باشن. اون ایراد و اشکال کارشون هستش. ولی اینها مهم اینه در نگاه اینها تمایز منحصر بوده شاید در چند قسم، در سه قسم، به تمام الذات، به جزء الذات، به اعراض خارج از ذات. اگر ما اصالت وجود رو بپذیریم خارج از ذات وجود میشه عدم، پس به اعراض خارج از ذات نمیشه. یک. دو، وجود هم بسیط است پس تمایزشون به جزء الذات نمیشه. تنها شق عقلی که باقی میمونه میشه تمایز به تمام الذات.
این میگم که ابن سینا مگه اولش مشا بود دیگه، درسته؟
ببینید این خط کشی هایی که ما الان داریم
کیا الان توی نظریه بولدن، مثلا از
خود ابن سینا، وقتی ما در فضا اسلامی میگیم ابن سینا
وجود رابطی رو مطرح میکنه.
خب وجود رابطی شما توجه، اون وجود رابط لفظ مشترکه با وجود ربطی که جناب ابن ملا صدرا داره میگه. وجود رابطی که در واقع داره جناب ابن سینا بیان میکنه یعنی همون وجود عرض، که وجود فی نفسش عین وجود لغیرهش هستش. یعنی اون رابطی که جناب ابن سینا داره بحث میکنه، ببینید ما جوهر داریم و عرض داریم. جناب ملا صدرا همه ممکنات رو وجود فی غیره یا وجود رابط میداند، اما جناب ابن سینا میگه جوهر وجود فی نفسه، عرض هم وجود فی نفسه. فقط جوهر وجود فی نفسه لنفسه هست، جوهر وجود فی نفسه لغیره هست. بعد در باب اضافه، در مقوله اضافه که یک نحوه عرض هستش، میگه بین این سقف و این کفی که وجود داره یک نسبتی وجود دارد. نسبت رو جناب آقای ابن سینا رد نمی کنه، اما مهم اینه که نسبت رو بین دوتا جوهر فقط داره قبول میکنه، اما جناب ملا صدرا میگه حتی وجود جوهر هم یک وجود فی غیره و وجود رابطه. مهم اینجوری نبوده که یه دفعه ملا صدرا تلپی از آسمون بیفته بگه آقا وجود فی غیره وجود رابط. قبلی ها هم وجود نسبت و رابط رو قبول دارن. ما اصلا معنای حرفی رو وقتی داریم در اصولمون بحث میکنیم یعنی چی؟ یعنی وجود رابط. اما مسئله اینه که جناب ملا صدرا وجود رابط رو سریان داد در همه ممکنات، گفت اینی هم که شما جوهر میدونید و مستقل میدانید اینم چی هستش در واقع؟ بر مبنای رابطه علیت اینم وجود رابطه. خب بیایم سراغ بیان ملا صدرا. در باب بیان ملا صدرا نکته ای که قبل از ملا صدرا لازم تذکرش بدیم در زمان شیخ اشراق. خب گفتیم ابن سینا تمایز را سه گونه میداند: به تمام الذات، به جزء الذات، به اعراض خارج از ذات. جناب شیخ اشراق یک نحوه تمایز چهارمی را هم به این تمایزهای سگانه اضافه کرد. جناب شیخ اشراق گفت ما علاوه بر تمایزهای سگانه به تمام الذات، به جزء الذات، به خارج از ذات، یک نحوه تمایز چهارمی داریم به نام تمایز تشکیکی. که این تمایز چیه؟ که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است و برعکس. خب فلسفه جناب شیخ اشراق میگن فلسفه اشراق و فلسفه نوره. ایشون مثال که میخواد بزنه از نور میزنه که نور 100 با نور 50، مثلا نور 100 وات با نور 50 وات اشتراکشون در نور بودنه، اختلافشون هم در نور بودن. اینجا نحوه سومی از تمایز رو مطرح کرد به نام تمایز تشکیکی، که این تمایز دیگه در مفهوم نبود. جناب مشایین هم تمایز در مفهوم رو، مفهوم مشکک رو قبول داشتن، اما میگفتن این فقط در صدق مفهومه، در خود مفهومه، ریشه در خارج نداره، تو مفهوم داره شدت و ضعف میپذیره. اما جناب شیخ اشراق نحوه چهارمی از تمایز رو قائل شد به نام تمایز تشکیکی. خب اینجا جناب شیخ اشراق با این که یک سری نگاه های عرفانی داره، خودش اهل کشف و شهود هست، باز هم اون وحدت وجودی که عرفا قائل شدن رو بهش قائل نشد و به کثرت قائل بود. اما اون کسی که، خب اینها از زمان خدمت شما عرض کردم قرن هفتم که ابن عربی میاد، قبلی ها هم بودن، بحث وحدت وجود به عنوان یک بحث بسیار مهم و به عنوان محور عرفان قرار گرفت و عرفای بسیار زیادی قبل از ملا صدرا در این زمینه قلم زدن که دوره سوم عرفان نظریه که با ملا صدرا شروع میشه. اما بخوایم سیر بحث رو از حیث شدت و ضعف دنبال بکنیم، یونان باستان بود، میاد میرسه به مشایین که کثرت محض قائلن، فقط بردن تو مفهوم. نگاه دوم و متوسطی که وجود داره نظریه تشکیک وجود است، که این تشکیک وجود یعنی نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. خب اینجا نسبت به نگاه مشائین خیلی وحدت، وحدت چی میشه؟ پررنگتری قرار میگیره. خب ملا صدرا بر مبنای خودش اصل اولش چی بود؟ اصالت وجود. خب اینجا ما لازم داریم نظریه ملا صدرا رو که کار بکنیم، یه دور نظریه اصالت وجودش رو باید خیلی خلاصه بیان بکنیم. در باب اصالت وجود از حضرات یاد مبارک هست یا نه؟ در بدایه و نهایه. ببینید وقتی که تو بدایه نهایه بخواد وارد بشه، خود ملا صدرا میگه آقا ذهن ما وقتی با خارج مواجه میشه دو دسته مفهوم میگیره، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت. خب بعد سوال پیش میاد، شیء خارجی و واقعی که یه دونه بیشتر نبود، این یه دونه است. خب اگر این یه دونه است، چرا وقتی که در ذهن انعکاس پیدا کرد دوتا تصویر پیدا کرد؟ اگر دوتا شیء بود و جلو ذهن قرار میگرفت، میگفتیم خب دوتا شیء بود جلو ذهن هم اومد، شد دوتا تصویر، ایرادی نداره. جانم
یک تصویر میاد، ولی خب دو تا
مفهوم برداشت
میشه. خب همین دیگه، بس دو تا مثلا مفهوم یعنی تصویر دیگه. شما تصویر به معنیش تصویر، جناب آقای محمودی، منظور از تصویر یعنی اون شکلی که مثلا شما یه آدمی تو بیرون میبینی، بعد یه آدمی اینجوری هم داری تو ذهن مبارک میاری، این مورد نظر نیست با این نقاشی بسیار خوشگلی که بنده انجام دادم، چشم واسش بذارم. حالا ببین اینو نمیگیم، منظور از تصویر همونی بود که گفتیم علم حصولی یعنی حضور و صورت شیء اندل ذهن یا اندل عقل. صورت و تصویر یعنی هر جایی که شما مفهوم گرفته باشید، این مفهوم رو ما بهش میگیم چی؟ صورت ذهنی. ما وقتی که شما رو نگاه میکنیم، من از شما هم مفهوم وجود میگیرم، موجود، دقیقا مفهوم موجود میگیرم، مفهوم انسان میگیرم، مفهوم مرد میگیرم، مفهوم طلبه میگیرم، مفهوم پدر مثلا میگیرم، مفهوم فرزند میگیرم، ما مفاهیم متعددی میگیریم. بعد اینا که میان دستبندی میکنن، میبینن مفاهیم مثل انسان بودن، مرد بودن، پدر بودن، پسر بودن، جانم؟ نه ممنون، پدر بودن، پسر بودن یک دسته مفاهیم هستن که بهش میگن دسته مفاهیم ماهوی. از اون طرف وجود یک مفهومی است که کلاً با اون دسته مفاهیم ماهوی تفاوت میکنه. یک دسته از مفاهیم از چیستی اشیا دارن حکایت میکنن، یک دسته مفهوم از هستی اشیا. خب اینجا سوال اصالت وجود مطرح میشه، کدوم یک از اینها اصیل است؟ یعنی بدون واسطه فلسفی داره از اون تحقق عینی خارجی داره حکایت میکنه. اینجاست که مسئله بسیار مهمه حکمت متعالی در باب نظریه وحدت وجود یا به معنای تشکیک خاصی وجود مطرح میشه. قبل از اینی که وارد بحث بشیم یه نکته رو بگم. ببینید در باب ملا صدرا باید توجه داشته باشیم. ملا صدرا خب اومد و یه سری حرفایی زد که قبلی ها نزده بودن. چی کار کرد؟ کاری انجام داد که حالا تو ذهن ما آشناتر باشه، کاری که شیخ انصاری انجام میده. حضرات اگر رسائل یا مکاسب یاد مبارک عزیزان باشه، یه جاهایی هستش که جناب شیخ یه حرفی میزنه که قبلی ها نزدن، اما میگه آقا منم اینجوری که میگم، آقا قبلی ها هم همینجوری حرف زده بودن ها. بعد یه جاهایی از کلام گذشتگان میاره یه جوری توجیه میکنه، میبینیم که نه انگار بدم نمیگه، میشه کلام اونا رو بر همون وجهی هم که جناب مثلا شیخ میگه شیخ انصاری توجیه کرد. دقت کردید که خیلی جاها این کار انجام میده، وقتی نظری داره میده میگه آقا قبلی ها هم همین حرف منو میخواستن بزنن ولی درست نتونسته بودن بیان بکنن، یا یه سری اشتباه فهمیده بودن ولی اونا هم همین حرف منو میخواستن بزنن. خیلی وقتا خدا پیغمبری خود اون کتاب بنده خدا رو اینو نمیخواد بگه، ایشون داره با میگه که بگه یارگیری میکنه. حالا جناب ملا صدر هم این کار انجام داد. چجوری؟ یک، گاهی اوقات میاد حرف گذشتگان رو بر حرف خودش حمل میکنه، اما چون یه حرفایی داشت که واقعا تو حرف گذشتگان در نمیاد، یه جاهایی میاد همراهی میکنه با حرفای گذشتگان، حرفای خودشون از خود قبلی هم چی میگه؟ قشنگتر میگه. بعد اینو ادامه میده آخرش یه دفعه میبینی با اون سیری که داره بیان میکنه یه دفعه شد نظر خودش. خودش میگه من همه جا حرف اصلی خودم رو نمیخوام، تصریح داره تو اسفارا که من همه جا حرف اصلی خودم رو نمیخوام بزنم، من خیلی جاها مطابق نظر قوم و مشی قوم دارم حرکت میکنم، اما اون آخر ماخرا که میرسه حرف خودم رو هم میزنم. قوم واسه همین یک اشکال مسئله بزرگی هستش که ما از کجا بفهمیم که این حرف حرف نهایی ملا صدراست یا حرف متوسط و ابتداییشه، میخواد با بقیه همراهی بکنه و همدلی بکنه. و واسه همین گاهی اوقات بین شارحان بزرگ ملا صدرا با همدیگه اختلاف وجود داره. یکی از جاهایی که اختلاف وجود داره همین مسئله تشکیک در وجود جناب ملا صدراست، که آیا تشکیک وجود ملا صدرا نظریه نهایی ملا صدراست یا این که نظریه تشکیک وجود نظریه نهایی ملا صدرا نیست. این رو به عنوان یه پلی قرار میده که بعدن که میخواد وحدت وجود رو قائل بشه انقدر سخت نباشه. آقایون یه وقتی شما مثلا بدای نهایه رو با مدل آقای فیاضی یا آقای مصباح کسایی که تدریس میکنن گوش بدید، یه وقتی مثلا نهایه رو همین بخش تشکیکشو اون مدلی که مثلا آقای حسنزاده، حالا اینی که الان نوارش هست، آقای مثلا صمدی آملی گوش بدید، آقای صمدی آملی تشکیک که میگه کاملا وحدت وجوده، یعنی تشکیک که میگه یه چیزی نیستش که نزدیک به وحدت وجود باشه، کاملا وحدت وجود داره درس میده در بحث تشکیک. اما شما آقای مصباح و آقای فیاضی میگوشون تشکیک میگن، تشکیکی که میگن اصلا با وحدت وجود جور در نمیاد. حالا در بین خود شارحان صدرا اختلافه که ملا صدرا آیا تشکیک را مطرح میکنن. مثلا الان یادم نیست نظر کدومشون، چند بارم نگاه کردم آخرش فراموشم شد، یعنی هی یادم میره کدومو میگن. که مثلا بین علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی به عنوان دو تا شارح مهم حکمت صدرایی اختلافه که آیا تشکیک وجود صدرا همون وحدت وجودش هست که مو باهاش نمیزنه، فقط نحوه بیان اینجوری گفته که خیلی عجیب و غریب به نظر نیاد ولی همون وحدت وجوده، یا نه ملا صدرا تشکیک وجود را مطرح میکند تا نظر نهاییش رو بعدن مثلا تو اون 12 فصل آخر بحث علیت کاملا بحث وحدت وجود رو بگه. این شک و شبهه نیست که نظر نهایی ملا صدرا وحدت وجوده. اختلاف اینه که تشکیک وجودی که نطرح میکنه اول و وسط های مثلا اسفار همون وحدت وجودشه که با این بیان گفته، یا نه مقدمه و یه پله ایست که بحث به بحث وحدت وجود نزدیک بکنه. اینجا بر مبنایی که آیه یزدان پناه دارن و تشکیک وجود رو به عنوان یک مقدمه‌ای برای وحدت وجود، یک نظریه بینابین بین وحدت محضی که مثلا آقایون عرفا قائلن و کثرت محضی که مشا قائلن، اومده یه پله آورده بالاتر که از کثرت یه ذره اومده بالاتر ولی کثرت رو انکار نکرده، ولی وحدت هم نیست، تا بعدن میخواد برسه به وحدت محض و نفی کثرت. پس این نکته رو باید در باب بحثای ملا صدرا حواسمون بهش باشد که ملا صدرا حرف نهاییش همون اول رکو پوسکنده نمیزنه و میگم یه جاهای اختلافه. حتی مثلا اینی که مثال بزنم تشکیک در ماهیت، ملا صدرا قبول میکنه یا نه؟ یه جاهای قبول میکنه سفت و سخت، یه جاهای قبول نمیکنه سفت و سخت. نظر نهاییش کدومه؟ خب اینجا مهمه که ما بدونیم مثلا آخرین کتابی که نوشته کدوم کتابه. اسفار آخرین کتابشه یا مثلا شواهد آخرین کتابشه؟ در حالی که هم در اسفار ارجاع میده به شواهد بعضی جاها، هم در شواهد ارجاع میده به اسفار. کدوم آخر مثلا نوشته؟ تفسیر قرآن کریم مثلا آخریشه یا مثلا شرح اصول کافیش؟ حالا مثلا اینجاها واسه این بحث تاریخیش هم از این از جهتی که مثلا کدوم کتابش آخر بوده اهمیت داره. در باب تشکیک مثلا در ماهیت هم این بحث مثلا دعوا در باب ملا صدرا وجود داره. پس ما ان شاء الله جلسه خستم این جلسه خیلی بحث حوصله‌تون هم سر رفته بود، بحث ملا صدرا رو داریم و باب تشکیک وجود که ان شاء الله این تیکه کتاب رو پیش مطالعه بفرمایید، اون دیدگاه عرفانی یا بحث وحدت وجود رو هم ببینید. ما تا صفحه 156 که دیدگاه کثرت، دیدگاه حکمت متعالیه، نظریه تشکیک خاصی تا اینجاش گفتیم. این نظریه تشکیک صدرایی رو هم از کتاب مطالعه بفرمایید. جای دیگه هم اگر دیدید که چه بهتر صلوات خط بفرمایید. بله، ولی بیشتر شاگرد جهادی بله هست ایشون، آقای فیاضی اینا همه اون دوره معمولا کسایی که در سن اونا هستن از هر سه تا بزرگوار، آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده و آیت الله مصباح، معمولا مگر شازنادر استفاده کردن. ولی خب شیوه بستی داره کی مثلا شاگردی کی رو بیشتر انجام داده باشه دیگه. مثلا آقای فیاضی، حالا اینش جالبه، حاج آقای فیاضی با اینی که بیشتر شاگرد آیت الله جوادی بوده، یعنی آیت الله آقای فیاضی بیشتر از اینی که شاگرد آقای مصباح باشه بیشتر شاگرد آقای جوادیه، ولی شیوه و دعوش مشایی مثلا مدل آقای مصباحه که کاملا نقاد فلسفه است. آقای جوادی شارح فلسفه و مدافعه تو این هر بحث ها.
من یه جمله شنیدم اصلا زیاد نتونستم تحلیلش بکنم، از یکی از اساتیدمون که میگفتن که آیه حسنزاده در دریای وجود غرق شده، آیه جوادی در حال ساحل بینیست.
نمیدونم منم، ولی من نرفتم کلاس های آیه، خدمت شما عرض بکنم که حسنزاده، ولی حتی تو خود بحث عرفان نظریش وقتی که وارد میشیم، با اینی که آقای حسنزاده بیشتر معروف هستن به این چیزها، ولی مثلا تو عین نزاخ و اینا مثلا آدم میبینه آقای جوادی شیوهشون قوتشون مثلا به نظر بنده حالا بیشتره. آقای حسنزاده زلفنونه تو همه جا چیز داره و از هزار تا از بنده و امثال بنده هزار تا بالاتر، ولی حتی تو بحث عرفان نظری که مثلا وارد میشیم آقای جوادی دقیق‌تر و با مقدمات دقیق تر سیر بحث سیر منطقی تریه، یعنی حتی اونجا ها هم قوی تره به نظر بنده. حالا میگم تخصص یه وقتی اینو آقای چیز مطرح کرده بودن با آجای فیاضی، گفت بودن که حالا من شنیدم اینم جز مسموعات خودم نشنم از آجای فیاضی، که گفت بودن مثلا یه مقایسه ای انجام بدید بین آقای جوادی و آیت الله مصباح. آقای جوادی مثل یک دریای آرامه، آیت الله مثلا مثل یک چشمه جوشان و خروشانه که پر از جوش و خروش و اینه هاست. بعد خاصیتش هم اینه هر چیزی هم که اگر داخلش نباشه میجوشه و پیدا میکنه تو هر زمینه. ولی کسی میخواد این وسط چیز گیرش بیاد باید هر دوتا رو ببینه. یعنی بعضی هستن، بعضی موقع این شاگردان هم یه سری بی‌ادبیه، یعنی مثلا طرف فقط شاگردی مثلا آیه یزدانپنا رو انجام داده، میاد بی احترامی، مثلا من شنیدم ها مثلا به این سبک مثلا آیه مصباح آیه فیاضی بی احترامی حتی میکنه، یا از اون طرف فقط طرف شاگردی اون. نه آقا، همشون بحث علمیه، ما طلبا بقول معروف من بارا خیلی از ما طلبا از چیزی که ترس نداریم از اشکاله. یه وقتی شاگرد خیلی اشکال کرد یه استاد نتونست جواب بده، یه اجازه اجتهاد میگه آقا شما دیگه مجتهد شدی، یه دکونی بزن برای خودت جدای از بنده، خداحافظ شما. وقتی اشکال باشه که نه الکی وقت در اشکال اگه اشکال بود، استاد قانع نشد، شاگرد قانع نشد، با هم بحث کردن، آقا شما دیگه شدی مجتهد، برو یه دکونی بزن برای خودت جدای در دستگاه خودت باز. آقا بحث علمیه و الا همه اینها زحمتشون رو کشیدن، بزرگوارن، هم علمن هم عملن. ولی کسی الان تو بحث فلسفه و عرفان میخواد چیز گیرش بیاد، باید حرف هر دوتا رو بشنوه. یعنی هم مدل آیت الله جوادی، مدل آیت الله حسن زاده، آقا یه دقیقه ببینه، هم اون مدل آیت الله مصباح که میگه آقا من تو بحث برهانه، ببینیم برهان مثلا ما رو به اینجا میرسونه یا برهان ما رو به اینجا نمیرسونه.